بلومبه ده اون رادیو را
با عرض سلام و درود خدمت شما و فرشید عزیز و همه دوستان ایستگاه فردا. حالا یه دقیقه از این کله قند خوشحالی پایین بیام، یه سوالی دارم. یعنی تا حالا ما رادیان گوش میدادیم؟
آقا نوک قله خیلی خوب بود، تیز بود، زیادی خیلی دردمون اومد.
فکر میکنم کلماتو جابجا گفته، میخواسته بگه نوک قله رو مردم قیب کردن، گفته رد کردن.
ای بابا اینا هم که مسخره شونو در آوردن دیگه، شیطونه میگه منم مسخرهمو در بیارم.
من یه خواهشی که دارم اینه که متخصصین اونور آبم به ما کمک کنن ببینیم اینا چی مصرف میکنن. انقدر توهم، انقدر مشنگ بازی. آخه
این قله 40 ساله هی داره تیزیاش اذیتمون میکنه.
بیا بریم دشت، کدوم دشت؟ همون دشتی که خرگوش نادارایی بله، بچه سیاد پایش تا دارایی بله، بچه سهیدم را بزن، خرگوشم دشتم را بزن، خواب خرگوش به خواب یار میماند بله، خواب خرگوش به خواب یار میماند بله. بچه سیاد پایش تاب دارایی بله، بچه سهیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، آهوی کوم را مزن، خاله آهو به خاله یار میماند بله، خاله آهو به خاله یار میماند بله.
خب یک بار دیگه سلام از ایستگاه فردا با شماییم، زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. چند روز پیش تو مجلس طرح تشدید مجازات اسید پاشی بررسی شد که اگه این طرح تصویب بشه از این به بعد اشد مجازات یعنی اعدام برای اسید پاشا در نظر گرفته میشه. در جریان تصویب این طرح چند تا از خانمای قربانی اسید پاشی هم تو مجلس حضور داشتن، از جمله دخترایی که حدود 5 سال پیش توی اصفهان مورد حمله یک اسید پاش زنجیره‌ای قرار گرفته بودن که خب تا امروز هم این شخص شناسایی و دستگیر نشده. یکی از اینا خانم مرضیه ابراهیمی بود که متأسفانه نیمی از صورتشون بر اثر حمله اسید پاش سوخته. جالب این که همین خانم که خودش قربانی اسید پاشیه گفته نه قصاص میخواد برای اسید پاش، نه اعدام، چون این چیزا فقط باعث تداوم چرخه خشونت میشه. ایشون گفته برای اسید پاش حبس ابد بهترین مجازاته و خشونت رو با خشونت نباید جواب داد. ببینید این حرفو کسی زده که نصف صورتشو در حمله اسید پاشا از دست داده. جالبه واقعا نظر ایشون. اما اتفاقی که افتاد و خیلی سر و صدا کرد این بود که در جریان این جلسه مجلس نماینده مبارکه اصفهان یعنی خانم زهرا سعیدی در صحبتی که با مرضیه ابراهیمی داشت به ایشون گفت که شما از دست مجرم قصر در رفتی و فقط یه طرف صورتت آسیب دیده. ظاهرا از نظر این خانم نماینده مجلس تنها کسی باید خودش رو قربانی اسید پاشی بدونه که تمام صورتش از این رفته باشه و غیر از این باشه طرف باید خدا رو بره شوک کنه که به تعبیر ایشون مثلا قصر در رفته. بعد دیگه این صحبت‌ها به شدت توی فضای مجازی توی شبکه‌های اجتماعی و اینها مورد انتقاد قرار گرفت. در نهایت اومد ایشون اعلام کرد که رسانه‌ها شیطنت کردن، گفته که قصد مزاح داشته. من نمیدونم آخه این چه جای مزاحی داره این مسئله. احتمالاً نمیدونم ایران تنها جایی تو دنیا باشه که سر موضوع هولناکی مثل اسید پاشی نماینده مجلسش با قربانی اسید پاشی مزاح میکنه. خیلی هم لابد احساس بانمک بودن بهش دست داده اون موقع. آدم نمیدونه چی بگه واقعا. فقط امیدوارم نماینده‌های محترم مجلس بجز درخواست حکم اعدام و مزاح با قربانیان کار موثرتری برای جلوگیری از تکرار این فجایع یا دستگیری اسید پاشایی که بعد 5 سال هنوز آزاد هستن ازشون بر بیاد، کاری که شاید کمی از درد و رنج قربانیان کم کنه و احساس امنیت رو بتونه به جامعه برگردونه.
I'm not afraid to die.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش همانگاهی چهارشنبه‌گاه و نخست مروری بر سرخط مهمترین خبرگاه. ابراز نگرانی رهبر ایران برای زبان فارسی و ترویج زبان بی‌هویت در صدا و سیما و پاسخ فعالان عرصه زبان به ایشان که علی پل فصل زبانه خیلی نادخ شده دیگه داره تابل میشه فرق رفت فارسی مارسی دیگه رتته. محکوم شدن حسین هدایتی معروف به آبربانک فوتبال ایران به 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق در ملأ عام و گمان زنی در مورد اینکه حکم شلاق ایشون تو افتتاحیه لیگ برتر بعدی اجرا میشه یا تو فینال جام حذفی و افزایش نرخ مکالمات تلفنی بین المللی تا 2 برابر و نظر ناظران که به حمدالله بعد از بالا بردن نرخ عوارض خروجی از کشور نرخ تلفن به خارج هم 2 برابر شد تا همه راه های ورود و خروج به غرب وحشی و جهانخوار قطع بشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
سلام، طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در 8 سال منتهی به سال 96 آمار ازدواج در کشور 30% کاهش یافته است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در سالیان اخیر اینقدر روی مواضع ازدواج طلبانه خود پافشاری کرده که طبق گزارش ها این مواضع به شدت آسیب دیدند. در همین رابطه یکی از فعالان عرصه ازدواج جوانان به خبرنگار ما گفت مسئولین کشور باید اصلا ازدواج را برای جوانان بالای 18 سال مثل سربازی اجباری کنند و اگر دیدن جوانی بر درختی تکیه کرده بنا را بر این بگذارند که عاشق شده است و گریه کرده و سریع عقدش کنند. در غیر این صورت اگر جوانی کرد و زیر بار ازدواج نرفت به قید قرعه برای او همسری انتخاب کرده او را به زور پای سفره عقد آورده عقد نمایند. وی افزود طرح ملزم کردن جوانان به بچه دار شدن حتی در کمتر از 9 ماه پس از عقد هم در سازمان بچه افزایی کشور در حال تدوین است و امید آن می رود که در آینده نزدیک بارداران عزیز در 7 ماهگی بار خود را زمین گذاشته به سرعت برای بار بعدی آماده شوند.
با تشکر از همکارم قناوی، همانطور که در خبرها شنیده اید این هفته کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی در مجلس شورای اسلامی تایید شد. این در حالی است که بعد از گذشت چند سال هنوز نیروهای امنیتی و انتظاماتی کشور نتوانستند اسید پاشان معروف اصفهانی را دستگیر کنند. در همین رابطه تماسی داریم با کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ. جناب سرهنگ اگه صدای بنده رو دارید بنده از جلو نظام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیز.
خب به سرهنگ بگو ببینیم این اسید پاشای اصفهان کجان چی شدن؟ شما چند سال دنبال اینا هستین چرا نمیگیرنشون؟ بابا چیکار داریم می‌کنیم پس؟
آقای عزیز الان شما توی یه سوال 5 تا سوال اونم با این سرعت مطرح کرده من همه اینا رو باز جواب بدم.
خب پس من یواش یواش میگم الان.
بله بهتره.
سرهنگ این
آقا چه مسخره کردید بنده رو؟
پاشای اصفهان الان الان فهمیدی سرنگ
آقا جون من برنامه کمدی هست اینجا این چی هست میگو؟
با سرنگ نمیخوای جواب بدی بگو من با یکی دیگه تماس بگیرم دیگه. یه بار دیگه سوالو تکرار میکنم اسید پاشای اصفهان چی شدن سرنگ؟
من چی میدونم چی شدن؟ پلیس طبق ماموریت های محوله به شدت دنبال ایناست ولی متاسفانه هنوز نتونستیم بگیریمشون.
سرهنگ من الان یه شعار مورد دار بدم سه سوته میاد منو میگیرید، بعد این یارو تو روز روشن اسید پاشیده رو سرکله خانم ما فرار کرده هنوز نتونستید بگیریدشون بعد انسان.
آقای عزیز اینا عملیات های پلیسی مخصوص است، بنده نمیتونم مسائل محرمانه پلیسی رو اینجا افشا کنم که آقا جون.
عجب محرمانه چیه سرهنگ؟ ببین الان من یه مثال بزنم قشنگ مشخص بشه ابعاد این موضوع برای شنوندگان عزیز. ببین سرهنگ مثلا الان من اسید پاشم
شما خیلی اینجا میکنه اسید پاش خجالت نمیشه این کارا رو کنی؟
سرهنگ میگم مثلا دیگه الان مثلا یه شیشه دستمه دارم میرم بریزم رو صورت یک.
اسیدش چی چیه اون وقت؟
دوباره شروع کرد. اسیدش سود سوزاوره.
شما شی میخونده تو دبیرستان؟ سود سوزاور اسیده؟
آره دیگه با میسوزونه دیگه.
آجو اطلاعات اشتباه نده تو رسانه به مردم و سودی سوزاور باز آقا جون باز.
سرهنگ باز بسته از هرچی هست میسوزونه دیگه این مورد.
نه خیر اگه سودی سوزاور باشد به جا اسید پاش باز بگیم باز پاش.
سرهنگ این تلاش مذبوحانه شما
بله.
برای عوض کردن موضوع من واقعا ارج مینهم الان.
تلاشی مذبوحانه چی چیه؟
همینه دیگه.
بنده میگم وقتی حرف میزنه تو رسانه باز اطلاعات دقیق باشه.
بابا اسید سولفوری که
غلیظ است یا رقیق؟
تو چی دوست داری سرهنگ همونه؟
من دوست ندارم. شما ریختی تو شیشه داری میبری میریزی صورت مردم.
غلیظ غلیظ سرهنگ اسید سولفوری که غلیظ
واقعا که شما به این نتیجه کارت فکر میکنه میدونی چقدر خطرناک است این کار؟
گرفتاری شدیم. حالا اینجا چه گوش کن. شیشه رو برمیدارم میرم بعد همینجوری میرم همینجوری دارم میرم. هستی سرهنگ؟
بله هستم. شما همینجور داری میری؟
آره سرهنگ عزیزم. میرم تا یک خانومی رو میبینم که باید روش اسید بپاشم. حالا اینجا شو فاکتور میگیریم بریم بعد از اسید پاشی.
یعنی چی؟ تازه به جای حساسش رسیده بود همشو باز تعریف کنی آقا جون؟
سرهنگ قصه تعریف نمی کنم که با داری میخوابیم مکسین که آره؟
نه خیلی دارم میگم باز همه قصه رو بگی. قول داده بودی همشو بگی شما.
یا خدا این سرهنگ دیگه اون سرهنگ سابق نیست.
بله
ببین قصه اینه.
بله
من الان اسید پاشیدم روی یه بیچاره ای.
خب
بعد باید فرار کنم و میپرم کجا؟ روی موتورم.
خب
میرم به سمت خارج شهر. یعنی کجا؟ یه مخفیگاهی که از قبل برای پنهان شدن درست کرده بودم.
خب
توی اون مخفیگاه کلی غذا و آب و این چیزا گذاشته بودم تا برای چند روز بتونم اونجا قایم شم. بعد جونم برات بگه سرهنگ جون چند تا دبه اسیدم که روشون نوشته ترشیدیته اونجا نگه میدارم تا برای مأموریت های بعدی یه وقت خدایی نکرده اسید کم نیار. سرهنگ گرفت خوابیدین. صدای خوروپوفش هم داره میاد. سرهنگ باشه با کجایی؟ الو سرهنگ
ببخشید بنده چیز شدم. یعنی بله میفرمادید سودی سوزا برای کجا ریخته بودی شما؟
سرهنگ ما میگفتیم شبا که ما میخوابیم آقا پلیس بیداره. تو الان رو آنتن بله؟ زنده جلوی این همه شنونده گرفتی خوابیدی؟
نه آقا جون کی گفته عجب. بنده خوابیدم بنده بیداره بیداره حرفا بله. چیشه آقا جون چرا با تون میزنی؟
آقا صده خور رو پفت تا سه تا شبکه اون طرف تر اومده با سرهنگ کجایی؟
نه نفسم اینجوری یکم سینم ناراحته جدیدن اینجوری خس خس میکنم.
آره سیگارم میکشی پسا ناقله چی میگی سرهنگ؟ خارجی یا با من کوچیک؟
چی میگوی آقا چی فرد نظامی لبه چیزا نمیزنه؟
بله شنوندگان عزیز پیام این مصاحبه این بود که شبا که ما میخوابیم آقا پلیس هم خوابش از ما سنگین تره.
آقا جون درست صحبت کن. آقای عزیز این تهمت است با تونه است بنده شما رو تحت تعقیب قرار میدم.
خب بابا سرهنگ چرتتو بزن الان بعد حرف میزنیم. شب بخیر سرهنگ. شب بخیر شنوندگان عزیز. باب تشکر از توجه شما و ضمن پوزش از آلودگی صوتی ناشی از خرپف مهمان برنامه تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهدار.
قلاش مکن فتنه و پرخاش مکن شهر مکن فاش مکن بر سر بازار مرا روز توی روز توی حاصل دریوز توی آب توی کوز توی آب دهیم بار مرا
ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی بازی میکنیم.
یه موقع این زن میستم.
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
دلاور قهرمان فریبرز غریب سلام.
سلام خوشحالم یک بار دیگه در ایستگاه فردا ایستگاه ورزش هستم با فرشید منافی و همکاران.
ما هم خوشحالیم. این داستان سرمربی جدید چی شد فریبرز؟ آقای تاج رفته سفارت ایران تو بلژیک برای قرارداد، هم چیزی ما شنیدیم؟ آره
بله، رفته اونجا تا یکی دو ساعت پیش هم اونجا بود، میگفتن اومده بیرون که بیاد فرودگاه برگرده ایران. خبرهای زد و نقیزی بود این دو روزه، مخصوصا تو این یکی دو سه ساعت گذشته خیلی ها میگفتن توافق شده. از خبرگزاری ها سایت رسمی فدراسیون فوتبال سه دقیقه پیش که من چک کردم هنوز خبر رسمی منتشر نشده. اول این رو باید بگم فرشید جان سابقه نداشته که یه قرارداد فوتبالی اونم برای فوتبال ملی یک کشور برن اون کشوری که مربی رو میخوان بیارن اونجا قرارداد ببندن.
آره.
سابقه نداشته. دفتر نمایندگی ایران تو بلژیک با یکی از این خبرگزاری ها یکی از مسئولین اون دفتر صحبت کرده، گفته ما هیچ تعهدی راجع به مسائل دلاری ندادیم. بعضی از حقوقدان های فوتبال یکی دو روزه گفته بودن داخل ایران داخل صدا و سیما که یکی از مشکلاتی که اونجا رفته آقای تاج حل کنه از طریق سفارت ایران در بلژیک قرارداد ببنده که به خاطر تحریم ها مشکلی برای دادن پول پرداخت پول آقای بیلموت به بلژیکی پیش نیاد. اما این خبر رو یکی دو تا از حقوقدان‌ها رد کردن، گفتن اگه تحریم بانکی باشه اونجا هم نمی‌تونیم بدیم، کما اینکه یکی از مسئولان سفارت هم با ایسنا مذاکره کرده و یعنی مصاحبه کرده، گفته اصلا هم ما تعهدی راجع به این قضیه نداریم.
بسیار خب، شنیدیم آبربانک فوتبال ایران هم به زندان و شلاق محکوم شد. چی هست دقیقاً حکم حسین هدایتی؟
بله، حسین هدایتی دیروز اومدن خوندن حکمش رو قرائت کردن، 20 سال زندان، 488 میلیارد رو باید پس بده به یکی از بانک ها، 74 ضربه شلاق سر چهارراه. البته امروز خبر اومد که سر چهارراه یا تا میدون تو میدون و جلو انظار میتونه نباشه، توی محیط بستم با حضور دوستان و اقوام درجه یکشون هم میتونه باشه. جای واقعا تاسفه که یه پولداری که باز معلوم نیست این پول از کجا اومده، تو این در 15 ساله اومده کلی عکس گرفته با بزرگای فوتبال وارد شده. خودش داله به من یه خاطرهشو میخوندم، خودش گفته اید، گفتن پول از کجا آوردی، گفتم ایدیامو جمع کردم باهاش سکه خریدم، بعدش هم زمین خریدم، اینا همه ترفی کرده. بعدم خلاصه هیچی از این نوع پولدارام خیلی داریم، بعد این یکی رو حالا ببینید تو فوتباله اومده پاشو یه خود زیادتر دراز کرده، اینجوری درازش کردن. بله، بازم از اینا داریم تو همین لیگ برتر.
بله، ماجرای لغو بازی زباهن چی بوده با تیم عربستانی تو کربلا؟
خبر اومده بود که قبلا، یعنی دو هفته پیش اگه یادت باشه ما هفته گذشته خبرش رو دادیم که آره، بازی زباهن با الزورای عراق بود تو کربلا، تماشاگرها ریخته بودن. بعد از جریان رئیس زباهن نامه نوشته بود آقای سعید آذری به ایسی که بازیمون رو جای دیگه بنداز، مسئله امنیت، اما نشد. گفتن نه حتما اونجا، در حالی که تیم زباهن هم اونجا بوده، یک شنبه رفته بوده، دوشنبه اعلام شده که بازی سه شنبه شون دیشب قرار بوده بازی بشه، زباهن ایران با النصر عربستان، بازی خانگی زباهن بوده. زوبیا از اول فصل گفتن چون نمیتونن کشور ایران و عربستان برن کشور هم دیگه برای مسابقه، باید حتما توی کشور سالس باشه. اینی که اونجا قرار بوده باشه به خاطر این حوادثی که باز آقای سعید آذری گفت، انفجار در فرودگاه بغداد و اون مسائلی که در سفارت آمریکا در کنار سفارت آمریکا اتفاق افتاد، اونم بهش اشاره کرد تو بخش خودش، گفتن امنیت نداره. ایفسی گفت بازیش رو لغو کرد. قراره حالا آخرین خبر اینی که چهارشنبه آینده بازی زباهن النصر عربستان در قطر برگزار میشه. اینم بگم که زباهن علارغم اینکه سرخابی ها هست شدن پرسپولیس و استقلال، زباهن تنها تیمیه که حضور داره، صعودش قطعی شده، با النصر میزنه که سرگروه این گروه آ، گروه یک معلوم بشه.
بسیار خب، شنیدیم ژاوی بازیکن اسپانیایی از فوتبال خدافظی کرد، از یعنی در دنیای بازیکنی خدافظی کرد.
بله خدافزی کرد، خدافزیش هم مصادف شده بود با آخرین بازی تیم الصعد قطر. ژاوی بازیش به همون که اشاره کردی بزرگ اسپانیایی از مکتب کاتالونیا بارسلونا چند فصلیه که با الصعدیا بازی میکنه، مصادف شده بود با اینکه بازی برگشتش با پرسپولیس حذف شده بود، الصعد صعود کرده بود، پرسپولیسی رو 2-0 بردن. همون روز ژاوی خدافزی کرد.
یعنی تو ورزشگاه آزادی بوده؟
بله تو ورزشگاه آزادی. جالبه بعد از این بازی و بعد از اینکه هواداران خداییش تشویقش کردن هست تو ورزشگاه بوده، بعدش یک خبرنگار اسپانیایی باهاش مصاحبه کرده، گفته چجوری وضعیت امروز، گفته همه چی خوب بود، فقط تعجب کرده بود چرا خانوم‌ها تو ورزشگاه نیستن. بعد باز گفته بود جایی که تو کشوری که من خیلی میبینم مثلا همه چی اینجوری هست و فوتبالش خوب بوده، ولی چرا ورزشکارا، چه تفاوتی باید باشه بین زن و مرد، چرا ورزشکارای خانم حضور ندارن؟ امیدوارم ستاره ها حداقل ستاره خودمون هم یه بعضی وقتا یه گریزی به این مطلب بزنن فرشید جان، که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
بله و آقای فتح‌الله زاده گفته اگه برگردم مسی را به استقلال میآورم. مسی داره میاد استقلال واقعا؟
آره این آقای فتح‌الله زاده اهل بمب ترکوندنه، بمب فوتبالی. اون موقع که من ایران بودم آقای فتح‌الله زاده یه مدیر در این حال که فوتبالیه، اون موقع ها من باهاش مصاحبه میکردم، خب از اون قدیمی های استقلال، همیشه میگفت من دوست دارم همیشه یه کار غیر منتظره بکنم، هوادارا رو خوشحال بکنم. دیروز مثل این که توی یکی از برنامه های ورزشی سیما بوده، گفته اگر بیای استقلال چیکار میکنی؟ گفته میام مسی رو بیارم. خندیدن، گفتن نه خیلی کاری داره. و لای حرفاش هم البته اون گریزی باز زده، یه خورده گفته که در ورزشگاه آزادی اگه 200,000 نفر آدم بیان، خانومان وارد بشن و کلی تشویق بکنن تیم ما رو، چرا که مسی از خودم باید بخواد بیاد تو ایران و تو استقلال بازی کنه. فراد شوخی بامزه‌ای بود، امیدوارم بشه، امیدوارم که بتونن بیان هم مسی هم رونالدو. رونالدو بره پرسپولیس تیم تو، مسی هم بیاد تیم فتح‌الله زاده، یه بازی خوب میشه.
ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
هنوزم به یاد تو، به یاد اون چشاتم، میترسم از این که یه روزی دیگه تو رو یادم بره، تموم خاطراتم دنبال تمام فقط تو خوابم پیش نایی، تو همه لحظه هامی یادم نمیرسه، به گفتی دیگه مال منی، همیشه تو با همی با همی. منو ببر از اینجا دور شر
جان.
سلام علیکم،
من بابک هستم از بالای قله مقاومت تماس میگیرم.
به به،
البته الان من خیلی نکه قلم ایزاد، من جا به جا شم،
خیلی مراقب باش. خدا
ببخشید، یه ذره این نکه قله تیز بود.
ای بابا،
شرایط بهتری دارم، تهی میکنم. بله دیگه، اینا خاصا همینجور دارن با مدیریت داهیانه جهادیشون ما رو بر فراز تمام قله ها منزل به منزل میبرن. نماز روزهات قبول باشه. قربونت.
قربونتو، مرسی بابک جان. نماز روزهای شما خودت تو مال خودت قبول باشه. عرض بزرگ، خیلی مراقب با. آقا بعضی این قله مقاومت ما گفتیم یه مسئله دیگه یه. اینا شما با یه چیز دیگه، شما چرا اشتباه گرفتین؟ من متوجه نمیشم اصلا، با یه رفتن اصلا وارد یک فضاهای دیگه شدم، بعد کلی تلفن غیر قابل پخش داشتیم، اصلا ما نمیتونستیم پخش کنیم. آقا برو رعایت کنید تو رو خدا.
سلام. سلام. اینکه آقای رئیس بانک مرکزی گفت است رسیدیم به قله و اینا، این منو یادی تحلیل علمیه اوس محمود میندازد که گفته بود 5000 کیلومتری اولش سخت است، بعدش سرازیری است. حالا ما این قله‌شو رد کردیم و با سرعت داریم به سمت قهقرا نزدیک میشیم. خاله خانم هستم، اسخونم.
آخه مرسی خاله خانم از اسفون، یاد خاطره اوس محمودم گرامی داشتن. بله خلاصه که بالا رفتن از این قله یه درده، پایین اومدنش یه درده دیگه. دیگه من نمیدونم مسئولین چرا از یه راه صاف و راحت ما نمیبرن، حتما بعد ما رو میکشن تو کوه و کمر و این وضعیت. ببین آخه چه گرفتاری کردین همه رو، ببین تو رو خدا. دوستان، یکی از کسانی که توی انتصابات جدید معظم له توی سپاه خیلی اسمش شنیده شده و پستی که گرفت غیر قابل پیش بینی بود، سردار معظم سپاه جناب آقای نقدی هستند. سردار نقدی اصولا اینجوری که گفته میشه خیلی از نظر نظامی مثل که چیز زیادی بلد نیست، فقط در زمین رجزخونی و خط و نشون کشیدن برای دشمن و مخالفین و اینا ماشاءالله به این سر و زبون هستن دیگه، یعنی به اینجا که میرسن بعد یه ماشاءالله بگیم بهشون. گوش کنید نظرات ایشونو، یه چند سال پیش در مورد مقابله با آمریکا گفته بودن.
من به شما بگم امروز اگر جمهوری اسلامی به آمریکا حمله بکنه، آمریکایی‌ها توان پاسخگویی نظامی ندارن، خواهند اومد دست دراز کنن برای مذاکره که آقا بیاید جوری حل و فصل کنیم. نه تنها نمیتونن حمله کنن، بلکه اگر بهشون هم حمله بکنیم نمیتونن جواب بدن. واقعا اینجوری هست؟ با کدوم اقتصاد میخوان بجنگن؟ با کدوم پشتوانه مردم خودشون؟ با کدوم پشتوانه تو مردم ایران؟ با کدوم پشتوانه تو افکار عمومی دنیا؟ با کدوم ارتش روحیه دار؟ همه جا در محاصره ما هستن.
بله، میبینی لامصب اصلا چقدر خوب حرف میزنه، با اعتماد به نفس، قدرت تخیل عالی، انتخاب کلمات اصلا یه وضعی دیگه. اعتماد به نفس گفتم، آره اعتماد به نفس که اصلا اعتماد به سقف. اینا رو ایشون گفتم 6 7 سال پیش گفته بودن، الان احتمالاً خیلی هم پیشرفته تر شدن توی این زمینه‌ها که معظم له به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه منصوبشون کرده. یا مثلا این مواضع ایشون رو در مورد اسرائیل گوش کنید، اینم قدیمی البته.
سفیر محترم فلسطین از قصه هاشون به خاطر ساختن شهرک های یهودی نشین و صهیونیست نشین در قدس گفتن. من خدمتشون عرض میکنم برادر بزرگوار، قصه نخورید، این خونه ها مال شماست. یقین داشته باشید که به زودی در این خونه ها آواره های اردوگاه های جنوب لبنان و اردن ساکن خواهند شد. هر چقدر میخوان خانه بسازن، هر چقدر میخوان شهرک بسازن، صهیونیست ها امروز در محاصره امت اسلامن. اگر این را درک نمیکنن، ما بهشون نصیحت میکنیم تا فرصت باقی مانده میتوانن برای خود خانه ای دست و پا کنن در کشورهای خودشون، در اروپا و از اون جاهایی که اومدن برن.
بله، تکلیف اسرائیلیا رو هم که اینجوری مشخص کردن. حالا انتخاب ایشون به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه خودش هزار تا معنی داره دیگه، چون همونجوری که اشاره کردم استاد نقدی از نظر نظامی در مقایسه با حالا با خیلی از فرمانده‌های دیگه سپاه کم میاره، اما ایشون در زمینه اینجور رجزخونی‌ها و البته در زمینه سرکوب مخالفین و بگیر و ببند چنان توانایی دارن که معظم‌له هر چی فشار آورده به خودش نتونست بیخیال نقدی بشه و ایشون هم آورده بالا تا نشون بده که توی سیاست داخلی نظام اصلا حوصله موصله مخالفت و نمیدونم انتقاد و تجمع و این حرفا رو نداره. تازه حاج آقا طایب هم که توی اطلاعات سپاه جاشون محکم تر شد، ایشون هم انشالله تعالی دست در دست سردار نقدی دارن همینجوری سیمان درست میکنن، آماده میکنن برای گل گرفتن در دهان مخالفین. قشنگ مثل این که داری با یکی شطرنج بازی میکنی، بعد یهو حریفت بیخیال شاه و وزیر و قلعش بشه، یه تیزی هم ورداره بذاره رو میز که داداش من تحملم تموم بشه، تیزی هم جزو گزینه‌های رو میزه. فکر نکن فقط داریم شطرنج بازی میکنیم. بله اینجوری هست. خلاص حواسو جمع کن.
آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، حالا یا اینجا از ساقی ادر که از هم منابل ها، کش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
خب این هفته بالاخره قسمت آخر سریال بازی تاج و تخت یا همون گیم آف ترونز خودمونم به نمایش در اومد. انتظارها به سر رسید در نهایت، اونایی که البته میدیدن و علاقمند بودن. البته نگران نباشید، داستان رو لو نمیدم. اونایی که ندیدین یا هنوز نرسیدین به اینجا، داستان لو نمیدم، به قول بچه ها سپویل نمی کنم. ولی نکته جالب اینه که خیلی ها کلن از فصل آخر این سریال راضی نبودن. حتی یه کمپین خیلی جدی هم تشکیل شد که دارن امضا جمع میکنن تا از سازندگان سریال بخوان فصل آخر رو دوباره بسازن در این حد. یعنی حالا یکی از کسایی که شنیدیم از فصل پایانی این سریال اتفاقا خیلی ناراضی بوده همین حاج آقای خودمونه. بله، همین حاج آقای اندالمومنین رو عرض میکنم. ایشون هم ظاهرن میدیدن، عجیبه ولی میدیدن و ناراضی هم هستن و ظاهرن ایشون هم تو این کمپینه حضور دارن برای بازسازی دوباره سریال و اینها. به خاطر همین گفتیم تماس بگیریم با ایشون ببینیم مشکلشون چی بوده با فصل آخر این سریال. شهرام گرفتی حاجی رو؟ رو خط. الو سلام علیکم حاج آقا.
الهودور.
الو.
الهودور.
حاجی صدای منو داری؟
الهودور.
چی صدا چیه؟
الهودور. بله
حاجی.
الهود علا چیه؟ دوباره تو مزاحم ما شدی که ملعون. تمرین داریم ما، بعدا تماس بگیر با ما.
تمرین چی داری؟ چی میگی؟
بله حاجی. تمرین سریال عمامه و منبر.
عمامه و منبر؟ این چیه حاجی؟
سریال دیگه قرار شده به جای این قسمت های آخر این سریال تاج و تخت خواب، ما سریال زیبای عمامه و منبر رو روی پرده ببریم.
تاج و تخت خواب چیه حاجی؟ تاج و تخت
همون دیگه، تختش تو منظوره دیگه، از این تخت خواب شما بوده
حاجی. بله. من اصلا فکر نمی کردم شما این سریال رو ببینی. بله. با کلی مورد منکراتی داشت این سریال.
ملعون اسرائیلی مورد منکراتی برای مردمه. ما که خب برای خودمون یه وردی میخوانیم به فضل الهی، همه چیز غیر منکراتی میشه دیگه.
حاج آقا ولی جدی به خصوص اون اولاش این سریال خیلی مشکل داشته. بله. از این نظرها یعنی؟
بله بله، اتفاقا ما خودمون چندین بار جریحه دار شدیم.
آخه
به خصوص این بانو کلیسا که رفته بود اونجا.
کلیسی رو میفرمایین دیگه، همون دنریس تارگریان.
چی بود فوش میدی؟ خودتی جد آبادته.
بابا بله. حاجی دنریس تارگریان همون کلیسی دیگه با مادر اجدها بود.
بله جدی میفرما.
بله
ما
بله.
البته پیش خودمون ایشان را کبرا صدا میزدیم.
کبرا؟
بله
به خدا کلیسی
دیگه ما.
خب بله. حالا میگفتی مشکل چی بود با این خانم کلیسی؟
مشکل که بیجا کرده کسی با ایشان مشکل داشته باشه. ما به خصوص وقتی که ایشان به عنوان یک مادر اقدر با عطوفت و مهربانی با اطفال خودش رفتار میکرد، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت.
اطفال منظور هم اجدهاها رو میگی دیگه حاجی؟
بله بله، البته ما اونا رو ذوالفقار صدا میکنیم. اونا رو به هر حال ما در سریال بازی عمامه و منبر خودمون نقش برادر برف رو به عهده میگیریم و پدر اجدها هم خودمون هستیم همزمان و حتما به نحو خوبی مسائل رو به سمت خیر پیش خواهیم برد.
اجدها رو شما میگی ذوالفقار؟ بله. بعد برادر برف هم جان اسنو دیگه همون.
بله همون ملعون رو میگم دیگه. بله البته اون صحنه که این برادر اسنو یا همون برف یک بار مرد زنده شد خیلی برای ما الهام بخش بود. ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم و قرار شد که در سریال عمامه و منبر خودمون به همین شکل هی بمیریم هی زنده بشیم. عجب. به کوری چشم وایت واکر ها.
عجب بابا. بله. خیلی حاجی تحت تاثیر قرار گرفتی ها. نمیدونستم اینقدر بابا طرف داری.
بله میگفت. این سریال طرفدار ما بود، ما طرفدار اون نبودیم.
آه بله البته حاجی. بعد بله. در انتهای سریال چی بود اون که گفتی؟ آه عمامه و منبر. اون بله. آخرش چه اتفاقی میفته؟
حالا ما قرار نیست که اسپویل بکنیم ولی به طور سربسته بگیم که
بله.
آخرش ما و بانو کبرا یا همون کلیسی میریم خو؟ خیلی خوش و خرم به اتفاق ذوالفقار یک و دو
خو؟
روی منبر مینشینیم و میشیم رهبر معظم سون کینگدوم.
باریکلا حاجی. بعد اجدها ها سه تا بودن ها. بعد شما میگی ذوالفقار یک و دو فقط.
بله
سه چی شد پس این وسط؟
خب ببینید، نه ما اینا را توی سریال خودمون کردیم دوتا.
خب
کسی فکر نکنه خدا اینا کرده زبانم لال تقلید شده از این سریال تاج و تخت خواب.
آها آها نمیخواستی دیگه که... از اون خسته نباشین. خسته.
بله.
واقعا این همه نوآوری شما برای من حاج آقا هضمش اصلا سخته.
عرق نه نه که... نه میل کنید خیلی جواب میده.
دست شما درد نکنه چشم.
خواهش میکنم. بله ما بریم تمرین دیگه، بیش از این مزاحم ما نشو.
بفهم تمرین. بله دارم تمرین میکنم.
خدا نگهدار.
خب ظاهرا اعتراض ها به نتیجه رسید و حاج آقا اندالمومنین میخوان فصل آخر این سریال بازی تاج و تخت رو بازسازی کنن. خلاصه که سریال عمامه و منبر ساخته، یا بازی عمامه و منبر ساخته یه حاج آقا اندالمومنین به زودی از یه جایی
فرشی دوشمن شنیدم آقا داره برنامهات کوچیک گوش میده و از نظر اون مملکتش مشکلی نداره، فقط مشکل اسم برنامه توی که باید بگیم برنامه رادیان ایسکای فردا. حامد هستم.
مرسی حامد جان، من دیگه کار دست ما دادا با این پیشنهاد. بعد از عمری موجی رادیو بودیم، من میشه موجی رادیان. فرشیدان منافیان هستم، موجیان رادیان خوشبختانم. ملینا
اومدم.
بودو 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 بیا تولدا بگو. مسئول بیا بودو دیر شد.
اومدم.
اومدی بیا، تولد چی داری؟
یه تولد ایرلندی داری.
باز دوباره کلن میری میگردی هرچی متولد ایرلنده پیدا میکنی.
دیگه همه باحالا ایرلندی هم تقصیر من نیست که فرشید جان.
همه باحالا. باشه بگو ببینیم این متولد ایرلندیه باحال کیه؟
بله این هفته 58مین سالگرد تولد انیا، خواننده، ترانه سرا و موزیسین ایرلندیه.
به به.
انیا تو سالهای 2001 و 2002 فروش آلبوم ها و ترانه هاش به قدری خوب بود که به عنوان پرفروش ترین خواننده زن سال هم انتخاب شد.
بله سبک موسیقی انیا خانوم ایرلندی باحال هم یه جورایی از موسیقی سلتیک گرفته شده، موسیقی سنتی ایرلندی ها.
درسته و البته با سبک نیو ایج هم ادغام شده.
آره.
انیا از 21 سالگیش ترانه سرایی و نوازندگی ساکسیفون رو شروع کرده. 5 سال بعد هم موسیقی مجموعه مستند سلت ها رو برای بی بی سی ساخت.
آهنگای سری اول ارباب حلقه ها رو هم انیا ساخته.
نامزد جایزه اسکار هم شد.
بله بله. چند تا آلبوم داره؟
انیا 8 آلبوم منتشر کرده. آخرش برای سال 2015 بود. 4 بار هم برنده جایزه گرمی شد.
باریکلا. به به. خیلی هم خوب. تولدش مبارک. بریم یه قسمت از ترانه میت بی از فیلم ارباب حلقه ها رو بشنویم، کاری از انیا. میت بی انیا که سرسام بی‌محابا شاید بهترین توصیفش باشه، بد نیست گاهی همدیگر رو به یه درنگ دعوت کنیم، به اینکه برگردیم و نگاهی بندازیم به روزها و لحظه‌ها و تردیدها و یقین‌هایی که پشت سر گذاشتیم. که شاید توی هر کدوم اونها لغزشی بوده باشه و ندیدنی و غفلتی. گاهی باید برگشت، هرچند که این بازگشت مثل شکافتن یک زخم قدیمی باشه، یه شکستن یا یه بغض موندگار. نباید درهای بازگشت رو به روی خودمون ببندیم، هرچند که سخت باشه، هرچند که دیر باشه و هرچند که همه ی پیکانها و راهها و امتدادها مسیر آینده رو به ما نشون بدن. باید برگشت، گاهی اندکی و برای لحظاتی شاید.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های سابق، باید بارید رو شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه محال بگذره از اون که زندگی میشه.